أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه. لعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. با صحبت بعضی از رفقا دیگه قرارمون بر این شد دیگه از بحث دوم امسال خودداری کنیم، چون صحبت در مسئله در این مسئله بخوایم به یه جا برسه طبعا با این فرصت کم 20 دقیقه 25 دقیقه نمیشه و دیگه هم از این طرف هم از اون طرف از هر دو مطلب میمون. دو گفتیم مبحث قضا و قدر تمام بشه و بعد انشاءالله در سال جدید اگر حیاتی باقی بود و توفیق این هر دو رو پیگیری کنیم، چون خیلی هم یه اوقات درسی دیگه خیلی چندان باقی نمونده. و در بحث قضا و قدر همونطور که عرض شد مسائل مختلفی باید مطرح بشه، یکی مطلب بحث فلسفی اونه، یکی مبحث عرفانیه و یکی هم احادیث و آیات که چه نحوه با این مطالب منطبق بشه. و عمده اشکال روی آیات و احادیثه که در اونجا اگر در مباحث عقلی و یا شهودی مسئله به یک نقطه قابل توجیهی نرسد، طبعا ما در مباحث نقلی دچار اشکال خواهیم شد، وقت به انواع مجازات و اعتبارات و اینها باید متشبث بشیم، چطور این که به همین کیفیت عمل شده. فرض بکنید که خب در چیز داریم، در بعض از احادیث داریم که در نیمه شعبان تقدیرات در اونجا رقم میشه، در بعضی ها سه شب ماه مبارک رمضان، در بعضی ها حتی 27 ماه رمضان هم شب 27 رو هم ذکر کردن. و در بعضی از روایات دهه اول ذیحجه خیلی در تقدیر انسان نقش بهش داده شده. اینها مسائلی است که من حیث المجموع موجب بروز بعضی از اشکالات هست. اون چی که از همه مهمتر هست همون قضیه روایات مربوط به ماه مبارک رمضان، شبهای ماه رمضان، که در بعضی از اونها تصریح بر این مسئله است. فرض کنید که در روایتی که در حدیثی که از امام حسن علیه السلام هست، در روز 21 ماه رمضان، در اونجا تصریح بر این است که دیشب همون شب قدر بود و که پدرم به شهادت رسید و حضرت اسمی از شب 23 بار مثلا نمیارن. و در بعضی از روایات هم روایت رسول خدا با اون شخص که آمد از حضرت سوال کرد راجع به ادراک شبهای ماه مبارک در مسجد النبی و در کنار پیامبر، حضرت شب 23 رو فرمودن که اگر نمیتوانی هر شب رو بیایی، شب 23 رو بیا. خب این روی هم رفته همون روایت جهنی معروف. این رو هم رفته، این به اصطلاح مسائل مختلف هست. لذا بزرگان در این زمینه همیشه با تردید به این قضیه نگاه کردند و بعضی از افراد در مقام توجیه فرمودند که مقصود از ائمه این بوده است که این قضیه را مردد نگه دارند تا اینکه مردم به واسطه تردید همیشه در یک حالت تهیع باشند. چون اگر مشخص بشه که فرض کنید که موعد متعین باشه، افراد ممکنه مسائل را به تصفیف بگذارانند. فرض کنید که اگر یک صادق مصدقی بیاد به انسان بگه که سه سال دیگر در روز فلان مرگ تو اتفاق خواهد افتاد، خب آدم میگه حالا تا سه سال دیگه خدا بزرگه، بعدم میدونیم دیگه واقعیت داره، یا حالا خیلی خلاصه در بند اینو نباشیم، یه ما مونده به این که مرگمون اتفاق بیفته، فوت اتفاق بیفته، خلاصه دست به کار توبه میشیم، رفع و رجوع و حلالیت از این و از اون و خلاصه کارها رو رفتاریس میکنیم و برای رفتن آماده میشیم. خب این سه سال را به بطالت میگذراند، سه سال را از عمر خودش به تنبه نمیگذراند. اما اگر نه بهش گفته بشه که از الان تا سه سال دیگر هر روز برای تو احتمالش هست، از آن ممکنه فردا اتفاق بیفته، من نمیگم، ولی میدانم که سه سال بیشتر نیست. این را اگر کسی بگه، خب طبعا حال انسان متفاوته، ممکنه یا 15 روز دیگه باشه، یه هفته دیگه باشه، از کجا پیداست این مسئله. میگن صادق همیشه باید در حال انتظار و در حال تردد صادق باید روزگارش را بگذرانه و تردد نه به معنای شک، بلکه به معنای آمادگی و تهیع برای سفر همیشه باید باشه. مرحوم آقا می‌فرمودن شب وقتی که سرتون رو می‌خواید به بالش بگذارید، باید همچین اطمینانی نداشته باشید که فردا صبح سر از خواب بردارید. با این حال باید انسان باشه، یعنی حالش باید اینطور باشه، روزش را باید اینطور گذرانده باشه که هر وقت آمدن گفتن بسم الله که بفرمایید، این به اصطلاح مطلبی نیست و مشکلی نیست. این رو حالت تهیّع میگن. خب نفس اینطور دیگه، مگر این که برای افرادی که خب طبعا از این مسائل رد شدن و این پلها را پشت سر گذاشتن و اصلا جهان بینی اونها تغییر پیدا کرده، با سایر افراد تغییر پیدا کرده، اونها برایشون حضور اندالله مهم است، نه برای اونها گذران این عمر و بعدم در ضمن حالا یک آمادگیکی برای حرکت، اون اهمیتی خیلی نداره، اون حضور براشون از همه چیز مهمتره. در مجلس گذشته عرض شد که در قضیه قضا و قدر مطلب اینطور نیست که در یک ساعت، یک شب، یک به اصطلاح وقت، یک دقیقه به خصوص، یک ثانیه به خصوص، اینها اعمال انسان تقدیر بشه و سرنوشتی که برای انسان بعد در سال آینده باید رقم بخوره، اون سرنوشت در اون موقع مشخص بشه و منجز بشه، به فعلیت برسه. این مطلب به این طور، به این کیفیت مطلب نیست، بلکه در اون عالم همونطوری که عرض شد، اون عالم عالم ثابتات است. در اون عالم قبل و بعد، در عالم ثابتات قبل و بعد اصلا به طور کلی معنا ندارد که یک زمانی باشه، اون زمان زمان متأخر باشه، یه زمان متقدم باشه و یک حال باشه، و در اون زمان متأخر این جنبه در اونجا بخواهد تحقق پیدا بکنه. عالم ثابتات یعنی عالمی که در اونجا همه چیز حضور دارد، گرچه از دید ما اون مسئله پنهان است. اینو میگن عالم، عالم ثابتات، برخلاف عالم سیالات و عالم تدریجیات و متدرج الحدوث و الحصول، که در اونجا این قبل و بعد، قبل و بعد در ظهور و در حضور راه ندارد. قبل در قبلیت خودش ثابت است و بعد خب هنوز نیامده و انسان همیشه در آن زندگی می کند، نه آن توقفی بلکه آن سیال. هیچ وقت چرخه زمان در حرکت هایی نمی ایستد که در اون حرکت، در قبل و بعد اون حرکت توقف داشته باشد و در اون حرکت این آنیات که از اونها تعبیر می شود به لحظات، این لحظات در اونجا ثبوت داشته باشد و وقوف داشته باشد، که انسان در اون موقع به خصوص اون حادثه و پدیده را ادراک کند و به آن بعدی منتقل بشود و در آن بعدی دوباره اون حادثه و اون پدیده و اون واقعه را در آن بعدی ادراک بکند. این مسئله سعی نیست. حرکت سیالی متشکل از حرکات وقوفی نیست، چون همه اینها متنافی هم هستند و متضاد با یکدیگر هستند. وقوف با حرکت تفاوت می کند. وقوف یعنی سکون، حرکت یعنی سیلان، و سیلان با سکون دو تاست، در دو نقطه مقابل قرار گرفتند و این دو نقطه مقابل اونها را نمی تواند جمع کند. مثل این که فرض بکنید که یک حرکت به سمت راست در این حال حرکت به سمت چپ که در دو نقطه مقابل است، اگر بخواهد هر کدام از این دو اتفاق بیفتد باید دیگری معدوم باشد، بخواهد بعدی اتفاق بیفتد دیگری باید معدوم باشد. در دو جهت مخالف حرکت کردن مستحیل است. خب این وقوف و حرکت اینها دو مقوله مخالف هم هستند. پس بنابراین در یک حرکت سیلانی در اونجا اصلا وقوف معنا ندارد، نمی شود در اونجا اسم آن گذاشت. بنابراین اگر یک شخص بخواهد اون آن را احساس کند، در اون آن وقوف راه ندارد. خود شخص همراه با خودش با اون زمان با هم منطبق میشن، با هم در یک راستا قرار میگیرن، و وقتی در یک راستا قرار گرفتند برای هر دوی اینها دو حالت متفاوت اتفاق میفته. یکی حالت، حالت آنی که از اون حالت آنی تبدیل تعبیر به لا قبل ولا بعدیت میشه، یکی حالت، حالت سیلانی که اون حالت سیلانی مربوط است به اون انطباق خود اونها با حرکت زمانی. اگر این حرکت انطباق این وجود نداشته باشد، این اونچه را که در زمان اتفاق می افتد او را نخواهد دید. این قطار حرکت میکنه و این وایستاده، ایستاده. در وقتی شما می توانید مناظر جلوی اون قطار را اون در وقتی ببینید که اون به اصطلاح چشم شما، اون وجود شما همراه با قطار، همراه با او حرکت بکنه. قطار در حال حرکت است، شما هم در درون این قطار قرار میگیرید و این مناظر را میبینید. حالا اگر یه دفعه شما از قطار آمدید پیاده شدید، قطار شروع کرد به حرکت کردن، دیگه شما اون مناظری که برای قطار قابل رؤیت است دیگه شما نمیبینید، فقط اونی که در جلوتون هست شما دیگه میبینید. اون چرا که الان دارن مسافرین داخل در قطار دارن مشاهده میکنن، شما ازش محروم هستید، چون منطبق با حرکت قطار الان شما نیستید، شما توقف کردید، شما ساکن شدید و شما در این ایستگاه پیاده شدید. اونها چون در حال حرکت هستن همراه با قطار، میتوانن ادراکاتشون و میتوانن اون حوادثی که دارن مشاهده میکنند اونها را بیتر زعیمه کنند، چون وجود او با وجود قطار هر دو در یک سنخ قرار گرفته، در یک سبک در اونجا قرار گرفته. حالا اگر این شخص در حرکت از قطار بیاد جلو بزنه، یعنی فرض بکنید که در عین اینکه این سوار قطار هست اون بیاد سرعتش رو اضافه کنه، از قطار بیاد پایین و با یه وسیله دیگر تندتر از قطار حرکت کنه، یه 20 کیلومتر قطار فرض کنید که 100 کیلومتر میره، این 120 کیلومتر حرکت کنه، این به یک حوادث و پدیده ها و واقعیت هایی برخورد میکند که هنوز که قطار که در حال حرکت است آن به اون پدیده و به اون واقعیت ها برخورد نکرده است. 20 دقیقه طول میکشه تا اینکه قطار بیاد و به این مسافتی که یعنی بعد از فاصله 20 کیلومتر تا اینکه برسه، 2 دقیقه بعد همیشه 2 دقیقه این جلوتر از اون واقعه داره مطالب را میبینه، چون سرعتش در اینجا بیشتر است. حالا اگر یه شخص از اون سرعت در آمد و بعد رفت بالا، یعنی از این حرکت عرضی رفت در یک ارتفاعی، از اونجا نگاه کرد، دیگه با قطار حرکت نمی کنه بلکه ثابته از بالا، ولی چیزهایی رو که این قطار مسافرین قطار می بینن و دیدن و بعد از 10 دقیقه 20 دقیقه خواهند دید، همه را به یک لحظه می بینه، هم می بینه الان اونجا چیه، هم اینجا چیه، هم اونجا چیه، هم اونهایی که دیگه قطار اونها رو نمی بینن، گذشته دیگه از هر واقعی مسافرین گذشتن دیگه نمیتونن ببینن، خودشون هم بکشن نمی بینن، چون اون پدیده رو رد کردن، اون واقعه رو رد کردن، هم اینا خودشون هم بکشن به اون واقعی که میخوان برسن نخواهن رسید، چون هم نرسیدن، فقط اینها دارن روبروشون رو میبینن. ولی این شخص هر سه واقعه رو داره با هم میبینه، یکی اینی که گذشتن، یکی اینی که الان دارن میبینن و یکی اینی که هنوز بهش نرسیدن. چرا آمده بالا؟ این رفت در ثابتات، یعنی این رفت در یک ثابت قرار گرفت، امر ثابتی قرار گرفت، لذا این دیدگاه فیزیکی تغییر پیدا میکنه به یک دیدگاه متافیزیکی. حالا البته متافیزیکی بده که شما داریم در اینجا میگیم، ولی باز الان فعلا هر دوی اینا جنبه فیزیکالی داره و جنبه شخصی در اینجا داره که در انجام میشه. این همین حالتی که الان برای این شخص اتفاق افتاده، این را الان ما در نظر میگیریم برای این قطار زمان که داره حرکت میکنه. الان ساعت 5:30 میخواد حرکت کنه، برسه به 6:45، بعد برسه به 7. خب اینی که الان داره این قطار زمان حرکت میکند، بعضی ها هستن که میان از اینجا بالا، صاف میان بالا، دیگه منتظر نیستن که ببینن همراه با زمان جلو برن و ببینن که الان 6:45 چه اتفاقی در اینجا خواهد افتاد یا در خیابون چه اتفاقی خواهد افتاد. یه رو دیگه مونده، الان ساعت 6:30، 6:45 دیگه مونده. اینا وقتی که آمدن بالا، همونطور که ما دیگر امکان ندارد که قضایایی که در ساعت 6 که نیم ساعت 6 بود الان ببینیم، در حالی که دیدیم شما ساعت 6 اینجا بودید، من تأخیر کردم، تخلف کردم و دیرتر از 6 آمدم، شما نه، به نظم و قاعده خلاصه شما مقید بودید. خب شما که در اینجا ساعت 6 بودید، خب یک مسائلی را دیدید، یک مطالبی، صحبتی، چیزی، حرکتی، یک مطالبی مشاهده کردید و این مطالب الان در ذهنتونه، اما فقط در ذهنتونه، خودتون با اون مطالب دیگه درگیر نیستید، خودتون الان در مرعا و منظر شما نیست، چون زمان گذشته. وقتی زمان گذشته شما نمیتونید دوباره بگیریدش، تمام شد، نیم ساعت گذشت. در این نیم ساعت قبلی شما دیدید، نیم ساعت بعدی رو یا یه ربع بعدی رو هم نمیتوانید ببینید، چون هنوز نرفتید جلو. اونی که فعلا فقط میتونید چنگ بهش بندازید همون چیه؟ هنون پدیده هاییست و واقعیتیست که الان ساعت 6 و نیم 3 دقیقه 4 دقیقه گذشت، ساعت 6 و 34 دقیقه، الان اونها رو دارید مشاهده میکنید، که اون عبارت از صحبت های بنده و کیفیت جلوس و اون حرکات سکنات، اون مطالبی که در این موقعیت الان داره انجام میشه. درست شد؟ ما اگر آمدیم توانستیم، ما اگر آمدیم توانستیم که میتوانیم، متخب کار داره، اینطور نیست که هر کسی بتونی، ما اگر آمدیم از این موقعیت آمدیم بالا، از زمان خودمون را آوردیم کشیدیم بالا، از قانون زمان در آمدیم، اگر از قانون زمان در آمدیم، ما به وقایعی که بعداً اتفاق خواهد افتاد اطلاع پیدا میکنیم. لذا در ساعت 6:35 دقیقه که الان هست، الان بنده به شما میگم که 10 دقیقه دیگر در اینجا چه اتفاقی خواهد افتاد. از کجا؟ هنوز که نیامده. خب اینی که الان از اینجا من در میام بالا، یا در نیم ساعت دیگر که اتفاقی خواهد افتاد، یا امشب که اتفاقی، فردا همینطور، درست شد؟ اینی که الان دارم میام بالا، آمدم بالا، در چه فضایی قرار گرفتم که توانستم اطلاع پیدا کنم، اشرافی پیدا کنم که سایر افراد به یک همچنین توانی نمیرسن، به یک همچنین قدرتی میرسن. اینو بهش میگن ثابتات. یعنی وقتی که از این قانون زمان خودم رو خارج کردم، وقتی که از این قطاری که داره حرکت میکنه آمدم بیرون و آمدم رفتم بالا 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 بالا، در یک فرض بکنید که 200 متری، 300 متری، 1 کیلومتری، 2 کیلومتری فضا قرار گرفتم، از اون بالا اون قطار، اون حرکت هایی که از اونجا کرده، از اونجا همه رو دارم مشاهده میکنم، مناظر رو دارم میبینم، تا جایی که حالا افق اجازه بده و هر مقدار که برم بالا و این عد میشود که عد بتونم نسبت به افق غلبه بکنم، تا اون مقدار من نسبت به حوادثی که روی کره زمین در این مقطع و در این سر قرار دارد، من نسبت به اشراف پیدا میکنم. پس از دائره حرکت قطاری خارج شدم، از اون دائره حرکت زمانی من خارج شدم، آمدم در یک افق بالاتر، از اون افق بالاتر میتوانم همه اونها را به یک لحظه ببینم، همه اونها را با هم مشاهده کنم، انگار بر همه این حوادث و بر همه این مناظر و بر همه این واقعیات، بر همه اینها اشراف دارم و نسبت به همه اونها اطلاع دارم. لذا از اونجا گوشی دستم باشه، اگر این موبایل کار بکنه، این با این موبایل به او قطاری که در اونجا داره مسافرینی که میگم مواظب باشید، فرض کنید که این ریل راه آهن در 20 کیلومتری جلوی شما دچار حادثه شده، مواظب باشید به اونجا که میرسید این احتیاط رعایت کنیم. میگن یه کجا میدونه که الان چیزی نمیدونید، یه کجا میدونه، این حتما علم غیب داره، این حتما علم غیب نداره، ما رفتیم بالا، از اون بالا داریم اون قضیه رو داریم مشاهده میکنیم، میگیم به اون راننده لوکوموتیو ران آقا مواظب باش که این مسئله اینطوره. فرد همینطور الان مسائلی که برای چیزها اتفاق میفته، برای قضایا و هواپیماها و اینا اتفاق میفته، همه اینها در همین مسئله است. یک ماهواره رفته اون بالا داره از تمام اون فعل و انفعالاتی که در جو و غیر جو و اینا داره انجام میگیره همه عکس برداری میکنه، دائما داره خلبان را به اون اطلاعاتی که در مقابلش میرساند. در قسمت جلوت یه توده هوای فرض کنید که مزاحم وجود داره، ارتفاع تو ببر بالاتر یا بیار پایینتر، یا در قبال تو بعد از ابرهای حامل فرض کنید که الکتریسید سی بی در اونجا وجود داره، ارتفاع تو بیار پایین. این از کجا این حرف رو میزنی؟ این که الان نمیفهمی. اونی که اون بالاست، اونی که اون بالا هست داره تمام این قضایا و پدیده ها رو داره مشاهده میکنه. این بیچاره ای که از همه یه مسائل دستش خالی است داره این اطلاعات رو داره در اختیار او داره قرار میده. این میشه چی؟ میشه ثابتات. پس عالم ثابتات یعنی عالمی که در اون عالم، فضایی که در اون فضا انسان از دایره طبیعت خارج میشه. حالا مثال زدم، از دایره طبیعت میاد بیرون، از دایره انتباه حرکت صیادی زمان از اونها خارج میشه. امثالش هم از نظر مادی هم امثالی داره. این چیز هر مقدار که اون قدرت و قوت بیشتر باشه، به همون مقدار اطلاعات نسبت به آینده و قبل بیشتر خواهد بود. این برمیگرده به خصوصیاتی که در اینه. لذا شما مشاهده میکنید در بعضی از اوقات مطالبی را که بعضی از بزرگان میگن خلاف در میاد. این خیلی نرفته بالا، ماهوارش دیشش این چیزاش خیلی نگرفته. میگه یه همچین قضیه ای دو سال دیگه اتفاق میفته، شما هرچی میشینید میبینید نه آقا اتفاق نمیفته، خبری نیست، دیشش نگرفته، رفته در ثابتات. اما اون مقداری که باید اشراف پیدا کند نسبت به اون مسائل تو در تو نرفته خیلی، فقط یه قسمت ظاهر را دیده است. اما اون عللی که اون علل بالای این قضایا و مسائل هستن، اون علل برای او هنوز ناشناخته است، تصور میکنه که به مطلب رسیده است. این مسئله مربوط به ثابتات است. درست شد؟ پس بنابراین صحبت در این است، آیا عملی را که ما در شب قدر انجام میدهیم عالم قضا و قدر، همون طوری که گفته شد، حالا بعدن هم گفته خواهد شد در توضیح این قضیه، فعلا من این شواهد و امثله و اینها رو این یه مقداری از هم رو آشنایی میدم با این کیفیت قضا و قدر، اون وقت بعد بریم که حالا اصل قضا و قدر چیه. اون هنو نگفتیم که اصلا مسئله قضا و قدر قلم و لوح و دفتر و پرونده و فایل که یکی یکی بنویسن توش، یا این که اصلا مسئله قضا و قدر یه چیزیست که مطلب دیگری خواهد بود. حالا فعلا به خود خصوصیات و این امثال ذالک و قرائن و شواهد نگاه میکنیم تا یک مقداری با این مطلب آشنایی پیدا کنیم. فرض کنید که میفرمایند برای که شب 19 هم شب از لیالی قدره، شب 21 از لیالی قدر است، آماده میکن خودمون ها امشب از لیالی قدره و امشب خلاصه درش خصوصیت مواظب باشیم از دست ندیم، حواسمون جمع باشه، خیلی با کسی صحبت نکنیم، تمام شب و در حال طهارت باشیم، یه وقتی نخوابیم و سایر چیزهایی که خب باید هم رعایت بشه. قاعدتا هم همینطوره، باید این مسائل در نظر گرفته بشه تا اینکه اون اتصالی که برای انسان هست اون اتصال بهتری باشه. ولی کسی تا به حال سوال نکرده، ما تا حالا سوال نکردیم طهارت ما چه ربطی به قلم تقدیر پروردگار داره؟ چه ربطی به هم داره؟ من طاهر باشم، خدا میخواد تقدیر بکنه، وقت بنده باید طاهر باشم روزیشو بگیرم، یا اون میخواد این فایلا رو بنویسه که در سال آینده چه حوادث و چه قضایایی پیش میاد، به بیداری من چه مربوط قضیه که بنده حالا بیدار باشم؟ اون خدا کار خودش انجام میده، اون ملائکه و فلان قلم و دفتر دستشون گرفتن و ایشون باید در هفته دیگه فلان قضیه و حادثه براش پیش بیاد، دو هفته بعد باید فلان مسئله براش پیش بیاد، ماه دیگه باید فلان چیز پیش بیاد. بنده وضو بگیرم و بیخوابی و داشته باشم و عبادت بکنم، به تقدیر خدا چه مربوطه؟ که حالا چون من نماز میخونم، خدا عجب آدم خوبیه، بیا این داره الان نماز میخونه، بیا اینو اسمش رو چیز کنیم تو این صفحه ناجحین و رابحین و این صفحه افراد چیز اینجا بنویسیم این وضو گرفته. نه ما الان وضوش در چیز شده نه بده خطش بزن ببینیم میره وضو بگیره یا نه نمیره بگیره، یا مثلا فرض کن این داره حرف میزنه، این اصلا شب قدر رو نمیفهمید چیه، داره هر میخنده کرکر با این رفیقش داره جوک میگه، اونم اس ام اس دارن با هم دیگه رد و بدل میکنن و این خیلی بس کشوته یا چه اون یکی فرض بکن که داره فرض کن این کارا میکنه، بذارمش تو صفحه اینا و خلاصه از اینجور چیزا. خب اینی که الان داره این کارو انجام میده، این چه ربطی به عالم تقدیر داره؟ خدا تقدیر خودش انجام میده، من وجود داشته باشم نداشته باشم، خدا این تقدیری که این فرض کنی که در دو ماه دیگه بعد فرش فلان کس، آیا اون کسالتی که بعدن دو ماه دیگه انجام میده به عبادت امشب من بستگی داره؟ او چه ربطی به هم دیگه داره؟ چه ربطی به طهارت من داره؟ این چه ربطی به بیداری من داره؟ اینی که میگن بیدار باشید برای چی؟ متوجه باشید برای چی؟ متوجه باشید که خدا نگاه کنه شما بیدارین اینجوری بندیسه، این اصلا معنا نداره که به این نحوه ما بخوایم عالم مشیت را و عالم قضا و قدر را به این نحو ما اصلا بخوایم توجیه. مسخره است که خدا به خاطر یه طهارت شب قدر ما، به خاطر یه نماز خوندن و صدقات نماز خوندن شب قدر ما، به خاطر یه بیداری فرض کنین که شب قدر ما، مرحوم قاضی توصیه مگه نکردن به بعضی از شاگردانشون همطور که مرحوم آقا نقل میکردن اونها را شاید با ساطف چیز کردن که در شب تا صبح تا طول آفتاب بیدار باش چیز کردن. بعد که اون خوابش برده بود و مرحوم قاضی تا دیدن گفتن مگه نگفتم بیدار باش، چرا خوابت؟ خب این گفتن که از دست رفت. یعنی چی؟ یعنی این یه سال عوض شد و الا دعواش نمی کردن، توبیخ نمی کردن دیگه. میگن خب حالا یا عوض شد یا اینکه حالا قابل جبران هست، اونم به اصطلاح جای صحبت داره که اگر فرض کن در شب 23 همچی خطایی از مسرزد، اشتباه، خطا، غفلت، فلان، آیا قابل جبران هست یا نه؟ مثلا در بعض از روایات داریم که در برای کسانی که شب قدر رو نتوانند به اصطلاح اونطور که باید شاید درک بکنند، باید منتظر بمانند تا در عرفات، اونجا وقتی که رحمت پروردگار شامل بندگانش خواهد شد، در عرفات اونجا بتونن کاری انجام بدن و توبه کنند و توبه اونا مورد پذیرش رحمت خدا قرار میگیره. خب ببینین از شب ماه رمضان، شوال و ذوالقعده و ذوالحجه و یا علی، سه ماه دیگه این معلوم میشه اونجا یه خبرایی هست که این باید سعی کنه که در اونجا این جبران کنه و قابل برای جبران هست. خب این چه مطلبی هست در اینجا که تقدیر و مشیت خدا و چه ارتباطی با ما داره؟ ببینید داریم نزدیک میشیم، ما نزدیک میشیم که دقیقاً ما خودمون همان قدریم، ما وجود ما، اون خصوصیات ما، اون نفس ماست که خود اوست که قدر و مشیت خدا را ایجاد می کند، نه براش ایجاد می کنند، براش ایجاد نمی کنند. این داره لذا میگه تو طهارت داشته باش، تو بیداری داشته باش، تو در حال غفلت نباش، تو در حال، یعنی چی؟ یعنی خودت خودتو داری تغییر میدی، هی خودتو داری عوض میکنی، هی خودتو. اون وقت در امشب که یک همچنین حالی هست، ما اونو چکار میکنیم؟ مه میزنی، تو خودتو داری عوض میکنی، بعدم هی یکی که ما هی مه میزنی. لذا به هر مقدار که در شب قدر توجه بیشتر باشه، در برای سال آینده بیشتره، مهمتره. اینجا شما دیگه میتونید به دست بیارید روایاتی رو که فرمودن شب 19 هم شب قدر است، شب 21 یا هر سه شب یا شب 23، دیگه معناش روشن میشه. یعنی تهیع خود انسان برای تقدیر پرونده و تقدیر ملف سال آینده. ای خود انسان تقدیر خود را ایجاد می کند، از شب 19 هم شروع میشه که این. لذا کسی که شب 19 هم غفلت دارد، شب 21 و 23 شب درستی نخواهد بود، چون 19 هم از دست داده، 19 هم از دست داد. کسی که شب 19 هم در حال توجه بگذراند ولی شب 21 رو در حال غفلت بگذراند، شب 23 هم خرابه، چون 21 رو این وسط از دست داد. این نیستش که فرض کنید این مقدمه باشه، ما مقدمه مقدمه نوعی مقدمه ها نیست، مسئله واقعی است. این حرکت نفسانی که برای تثبیت مشیت خدا در سال آینده است، این حرکت نفسانی از شب 19 هم شروع میشه، یعنی از قبلش از خودمان. 18 روز میگن باید روزه بگیرید، 18 روز، 18 روز آمادگی پیدا بکنی که در شب 19 هم به ثمر برسد، به ثمر برسه، به نتیجه برسه. بعد یه پله شب 19 همو رد کنی، باز وسطش باید یه روز روزه رو بگیری، همون رو 19 همو 20 همو بایستی که بگیری، دو روز باید بگیری. این دو روزی که گرفتی باز یک حال آمادگی. اینایی که عرض میکنم مطالبیست که بزرگان فرمودن، و از پیش خودم اینها رو نمیگم. در شب 19 و روز 19 و 20 ماه رمضان که میگذرانی، اون حالت تقویت میشود برای دوباره دوری که میخواد انجام بشه در شب 21. از که دینا خلقنا سماوات فی ستت ایام، این دور یه دور زده میشه، دو دور زده میشه. هر کدام از این دورها و هر کدام از این طورها در نقش و در کیفیت تعین عالم ماده نقش داره، نمیشه یکیش باشه یکیش نباشه. یه حلقه میشه، یه حلقه مفقوده، این یه حلقه میشه افتاده، این یه حلقه الان وجود نداره. وقتی وجود نداره چه لنگ خرابه، اون چرا که باید انجام بشود اون انجام نمیشه. تقدیر باز دو روز دیگه میگن روزه بگیر، روزه 21 و روزه 22، برای آخرین مرتبه که شب چیه؟ شب 23. اونجا دیگه یونت جزا تنجیزن و یون جزا انجازن، دیگه به مرتبه فعلیت و به مرتبه انجاز میرسه. یعنی کسی که در این ایام به این حالت شد، در شب 23 میبینه فرق کرد. این فرق کرد تا یه سال باهاش هست، توجه کردید؟ این یه تکون خورد، این حالتش که احساس کرد تغییر شد، این حالت دیگه ولش نمی کنه، تا یه سال یه انگولکش می کنه. این میشه اون وقت تقدیر، تا یه سال این باهاش هست، تا یه سال نشاط داره، تا یه سال در فکره، تا یه سال پیگیره، تا یه سال هی این چیه؟ درست شد، درست شد. این حرکت، حرکت پیوسته‌ای بود که آمد جلو و در شب 23 آن مشیت الهی که باید این تغییر و تحولات رو انجام بشه، اون مشیت الهی انجام شد. میگن در این قضیه برید چیز مولانا رو بخونید، حکایت مولانا، نقاش‌های چین و نقاش‌های روم که با هم مسابقه دادن، گفتن که مسابقه میدیم چی بود، اون نقاش های نمیدونم رومی و اینها، اونای شروع کردن به نقش و نگار، ای شروع کردن نقش و نگار و فلان و چه و اینها، وسطشون یه پرده بود، این پرده این طرف رومی ها بودن، این طرف هم چینی بودن. بله، هر کو نکند فهمی زین نقش خیال انگیز، بله نقشش به خطا هر چند صورتگر چین باشد. درست شد. این خیلی عجیبه، این شعر خواجه که چطور عالم قضا و قدر را در این شعر میاد مجسم میکنه و برای انسان توضیح میده که خلاصه قلم تقدیر رو باید دید که این قلم تقدیر چنو میگردد. و خوشا به حال اون کسانی که یک سر و سقی پیدا کردن و یه چیزی دارن سر در میارن از این وضعیه. نقشش به خطا، هی بره نقش میکنه، هی بره فکر میکنه، هی بره تدبیر میکنه، هی این طرف اون طرف، هی خلاصه این ور اون ور میزنه، این هیله اون هیله، این مکر اون مکر، این فلان، ای بابا خبر نداره اون که بالا داره این خلاصه میچرخونه این چیزا رو، نخار و اینا، اون بالاست. نقشش به خطا، اون بالا رو نگاه کن، چرا پایین ای داری اینو به هم میزنی اونو به هم میزنی، تدبیر میکنی فلان کنی، یه نگاه به بالا بکن، خیالت راحت میشه، یه خیالت راحت میشه. نقشش به خطا ار خود یا هر چند صورتگر چین باشد. درست اینا برداشتن این رومیا، ای شروع کردن نقش و نگار و هر چی بود، آب رنگا و اینا رو، مناظر چیزها و اینا رو انجام دادن و این چینیا این ور شروع کردن هی صیقلی، ها هی دلو درست کردن، هی دلو درست شروع کردن دیوار رو هی صیقلی کردن، هی صیقل زدن صیقل زدن، هیچ کارم نکردن، هی صیقل زدن صیقل زدن، این دیوار شد عین آینه، مثل آینه. وقتی که نقش درش من، وقتی که موقعی که پرده رو زدن کنار، تمام این چینی ها که الان میگن قلابی درست میکنن، مثل که از همون زمان بودا هر چی بگی درست میکنن، هر چی جنس تو دنیا، تو همین ایران بیچاره خودمون، هر چی بگی چینی، از تخم مرغ گره بابا، تخم مرغ دیگه، این دیگه ای چیه، تخم مرغ گرفته نم کفش فلان فلان، اون وقت هر جور بونجلا، بونجلاش واسه ما میارن، اون خوباش میره جای دیگه از ما بهترون. درست شد. این است که از همون موقع این خود با یک دوستانمون بودیم، گفت اونجا چندی پیش سفری داشتیم، میگه نگاه کن اینا تو آدمیزادم دارن اینا چیز میکنن، قالب میزنن، نمیدونم کپی میزنن، همه این هم دیگه اینا آدم ها را نگاه بکنی، آدم این داره با همون حرف میزنه، یادم میاد یکی دیگه میاد که میگه هم قبلیه، میگه بابا میگم با الان نگاه کن، میگه من اصلا ندیدم این آدم ها هم اینا فهم، مثل که از همون موقع تو کپی زدن و اینا مثل این که یه چیزیشون میشده. درست شد. این وقتی که پرده رو برداشتن، کپی افتاد روی این، افتاد روی این چیزا، عجب کپی، آقا کپی میزنن از خود جنس اصلی هم قشنگتر، این عجیبه. آدم مثلا اشتباه میکنه که این آیا این جنس اصلیه، این امریکاییه، یا این که فرض بکنید که این مال همین چین قلابیه، اون اصلیه، این قلابیه، ولی اینا وقتی که قلابی میزنن از همون جنس اصلی امریکایی چی کار میکنن؟ قشنگتر و بزک کرده تر و این فرض بکن که چیستر در میارن. درست شد؟ خب ما تو سیاسی داخل نشیم، بالاخره سلام تو این عقلمون نمیرسه تو چیزا داشت بدونین نایه چیزهای عقل ما قد نمیده، خیلی چیزها رو عقل ما قد نمیده، خیلی مسائل، یعنی ما اصلا هیچی نمیفهمیم در واقع، فقط یه عده خاصی میفهمن تو اینجا، بقیه چیزی نمیفهمن. وقتی کسی هم چیزی نفهمه خب باید افسارش رو بده دست این اون دیگه، و چیزی سرش نمیشه دی، فقط یه دو ستایی اصلا میفهمن مثل که تو این دنیا، بقیه همه کا خوردن و یونجه خوردن و بعد چیزهای دیگه خوردن. درست شد؟ حالا این قضیه وقتی که پرده رو در آوردن، این نقش افتاد توی این دیوار و این دیوار شد چی؟ نقش رو وقتی نگاه کردن دیدن عجب، این تلالوی که این داره، این شعاعی که از این داره بلند میشه اون نداره، این چیزی که اومدن دیگه کردن دن اینا همونا رو درست کردن، درست نگرده بودا، اینا همون نقش رو درست کردن، اینا هم صداشو در نیاوردن که بابا ما داریم صیقل میزنی، ما داریم صیقل میزنی. وقتی یکی میخواد کلک بزنه که نمیگه من دارم کلک میزنم، بعدن خود ما میفهمیم که همش کلکه، ولی اونا که از اول نمیگن کلک داریم میزنیم صیقل میکنیم، بعد از یه مدتی ما این فهمیم عجب ای داده بی همش کلک بوده، به ما گفتن ما داریم نقاشی میکنیم، نگو داره سیغل میزنه، داره قلابی میزنه، کلک داره میزنه. خب نه، یعنی منظور چینی هستن، اونا موقع داشتن همه اینا رو سیغل میزدن. بعد اینطور شد، این چیکار کرده؟ هی شروع کرده دیوار رو صاف کردن، هی دیوار رو ترمیم کردن، هی اون جدار را اصلاح کردن. عالم قضا و قدرم همینه، میگن هی خودتو اصلاح کن، چیزی نوشته نمیشه، بهشو دید چیزی نوشته نمیشه، هی خودتو اصلاح کن، هی خودتو عوض کن، هی خودتو تغییر بده، هی خودتو تغییر بده، عوض کن، تحول پیدا کن، تبدل پیدا کن. این تحول و تبدل و تغییر به هر مرتبه ای که هست اون میشه قدر، هر مرتبه ای که هست. اگر در این مدت تونستیم خودمونو جوری متحول کنیم، متبدل کنیم، عوض کنیم که کاملا ارتباطمون با پروردگار صاف بود، در شب 23 قدر ما میشه همون، این یه سال صافه. اگر نه 70% بود. لذا در شب، در این شبها باید همه را از خودمون تعلقات رو بریزیم کنار، باید از خودمون تعلقات رو بریزیم کنار. شب 19 و 21 23 شب روزخونی نیست، البته ضربت خوردن امیرالمومنین ها در این شب قرار گرفته، ولی مگر در زمان پیغمبر هم شب روزخونی بود؟ امیرالمومنین که هنوز کشته نشده بود. پس شب 19 و 21 چیکار میکردن؟ روزه میخوندن؟ یا علی نمیدونم زدن ضربت به سر هنوز بابا امیرالمومنین بغل پیغمبره. شب 19 و 21 20 شب روزخونی نیست، شب اتصال انسان است. البته به مناسبت این حادثه ای که انجام شده و انجام شده، انسان باید فتقو الیه الوسیله متوسل بشه. توسل به چی باید بشه؟ توسل به ولایت بشه. شب 19 و 21 طبعا اون روزی امیرالمومنین و توسل به اون حضرت دیگه، شب 23 نه دیگه، اون دیگه اصلا شب 23 از بحث اون دو شب دیگه خارج میشه. حالا یا ادامه اون توسل به امیرالمومنین یا سید و شهدا یا هر کسی دیگه فرق نمیکنه، موسی بن جعفر، امام رضا، این دیگه آیه نیامده که شب 23 حتما توسل باید به امام حسین باشه. البته داری که توسل به حضرت و اینها، اما این که به سایر ائمه، نه هیچ اشکالی نداره که انسان نسبت به سایر ائمه، نسبت به امام زمان اینها توسل داشته باشه. توسل به امام زمان هم که او روزه نداره، امام زمان که همه حیه و اونجه. شب اتصال است، شب برقراری حال است، انسان حال برقرار کنه. لذا چه اشکال داره که در شب این شبها اصلا انسان اشعار بخونه، اشعار بزرگان، اشعار عرفا، اشعار اولیاء الهی، دعا بخونه، ادعیه که از ائمه آمده. این الزامی حتما در گریه و توسل و به این کیفیت و اینها نیست در قضیه، بلکه مسئله این است که انسان حال خودش را به نحوی تغییر بدهد که اون جنبه اتصال باشه. این اتصال به هر مقداری باشه اون میشه قدرش یا قدرش. این همون قدره. 70% 70% امسال نصیب داره، 50% 50% نصیب داره، به هر مقداره. لذا خوب انسان حال خودش رو در این ایام سبک کنه، تعلقات خودش رو کم کنه، سعی کنه در این 18 روزه که از ماه مبارک روزه میگیره در مسیر روزه خاص یا خاص الخاص حرکت کنه، از اون روزه ها بگیره، درست؟ که همه اینها نقش گذار و محول و مغیر و مبدل نفس هستن در ارتباط با اونها. پس بنابراین رو این جهت روایاتی که دیگه در اینجا دیگه روایات حل شد، روایاتی که در اینجا هست مبنی بر این که در شب 19 شب قدر است یا شب 21 یا شب 23 یا هر سه شب، باید گفت که هیچ کدام از اینها جنبه مقدمی ندارد، نه شب 19 جنبه مقدمی دارد. اگر بگیم شب 19 شب قدر بوده درسته، شب 21 هم بگیم درسته، هر سه شب هم بگیم درسته، و اون روایاتی که داره شب 23 اون که همونطور روایت جهنی هست، اون مربوط می شود به انجاز، یعنی دیگه تموم شد، دیگه شبی که پرده رو از وسط برداشتن این سیقلی دیگه تموم شد. اما این سیقلی شب 23 انجام شد؟ نخیر، سیقلی در شبهای دیگه انجام شده تا به اینجا رسیده. این نیست که فقط یه دفعه خلق و ساعه این سیقلی این دیوار یک دفعه در شب 23 باشه و شبهای دیگر فقط جنبه مقدمه و منظور از مقدمه هم یعنی فقط همین یه حال آمادگی. نه، در شبهای دیگر قبلی جنبه سازندگی هست، نه جنبه مقدمی، که در این مسئله تأثیر روی شب 23 طبعا داره.